در کتاب شریف نهج البلاغه
یا علی نام تو بردم نه غمی ماند و نه همی و ابی هم تر امی گویی یا هیچ نه همی به دلم روزه نه غمی و ابی هم تر امی.
پنجره ای رو به نور انعکاس نور حقیقت است در جهان تاریکی ها.
اشهد ان لا اله الا الله و محمد رسول الله مولى القومين و امامنا بالحق مولى المبعثين و مورث المرسلين و امام المتقين علي امير المؤمنين و
پنجره ای رو به نور به روایت استاد مهدوی عرفا.
در حکمت بعدی، یعنی در حکمت 352، این گونه آمده: حضرت به برخی از یاران خود فرمود بیشترین اوقات زندگی را به زن و فرزندان اختصاص نده، زیرا اگر زن و فرزندانت از دوستان خدا باشند خدا آنها را تباه نخواهد کرد، و اگر دشمنان خدا هستند تو چرا غم دشمنان خدا را میخوری؟ در پاورقی مطالبی هست که حالا البته مربوط به این حکمت نیست. بعضی ها نقل کردند که حضرت این فرمایشات رو به کمیل فرموده، کمیل ابن زیاد. منظور حضرت از این عبارات چیه؟ لا تجعلن اکثر شغلک به اهلک و ولدک، بیشتر مشغولیت خودتو به خانواده و فرزندانت اختصاص نده. انسان ها اگر یادشون باشه که همزمان سه تکلیف به صورت موازی به دوششونه، نه اینکه اگر اولی شد دیگه دومی رو نمیشه، نه، سه تا تکلیف همزمان به دوش انسان: یک، خودش رو بسازد و خودش را بدارد از جهنم. حواست به خودت بد باشه، یعنی من نوعی فردا نمیتونم پیش خدا بهانه بیارم بگم اگر من آلوده شدم به گناه، اگر من کم گذاشتم در خودسازی خودم، اگر من کم گذاشتم در طاعات و عبادات، به خاطر خانوادم بود دیگه، مشغول خانوادم بودم نشد. یعنی چی خانواده؟ یعنی چی تو اولین شخصیتی که موظفی حواشو داشته باشی دلت براش بسوزه خودتی. تو وقتی خلق شدی تنها خلق شدی، وقتی مردی تنها مردی، وقتی هم مبعوث شدی تنها مبعوث شدی، وقتی هم میای پای میزان الهی که جواب بدی تنها باید بیای جواب بدی. اول بگو با خودت چی کار کردی. پس تکلیف اول اینه که من محکم بچسبم به خودم، خراب نشم، کم نیارم، زاد و توش آخرت کم نداشته باشم. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، بچسبید به خودتون که لن یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اگر همه عالم گمراه بشن ابدا به شما ضرر نمیزنن اگر خودتون رو محکم مراقبت کنید. این تکلیف اولم. خب یعنی من نسبت به خانواده و جامعه بی تفاوت باشم؟ نخیر، تو باید به خودت برسی، همزمان تکلیف دومم بری، و اون چیه؟ خانوادت رو باید مراقبت بکنی. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا و قودها الناس و الحجاره، ای اهل ایمان خودتان و اهل و خانوادهتان را از آتشی که آتشگیرش سنگ ها و انسان ها خواهند بود نگه دارید. پس تو همزمان که خودسازی باید بکنی خانوادت هم باید بداری. این دوتا با هم منافات ندارن که بگی من مشغول خودسازی شدم از خانوادم غفلت کردم، مشغول خانوادم شدم از خودم غفلت کردم. اصلا توجیه نداره. خب بس من بچستم به خانوادم؟ نه خیر، یه تکلیف سومی هم داری و اون جامعه است. باید بری دین رو در جامعت پیاده کنی، باید مراقب جامعت باشی. تکلیف سوم داریم، ولتکم منکم امتون یدعون الی الخیر یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. پس من خودم رو باید بدارم، خانواده رو بدارم، جامعه من بدارم.
نهج البلاغه پنجره ایست به نور بیپایان آفتاب حقیقت که جهان اندیشه را روشن می کند. گفتن از نهج البلاغه روایت نور است در تاریکی شبهای تردید و گمراهی. پنجره‌ای به آفتاب بی زوال خطبه ها، حکمت ها و نامه های امیرالمؤمنین علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه.
حالا امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید مواظب باش. یه وقتی به بهانه اینکه همه وقت تو گذاشتی برای خانواده، مهمتر از وقت این دغدغه ذهنی تو، مشغل قلبی تو، فقط گوشوار خانواده، از خودت و جامعت غافل نشی. اونا تکلیف تو. تو نمیتونی بگی آقا من امتحان داشتم نماز نخوندم، من امتحان داشتم روزه نگرفتم. یعنی چی؟ نماز و روزه واجبه، درسم واجبه، صله رحمم واجبه، همین با هم واجبه. آدمهای ضعیف یکی از نشانه‌هاشونه که وقتی چهار تا تکلیف با هم میاد رو چشون خراب میشن. مؤمن باید بتونه همه تکالیفش رو با هم انجام بده. تکلیفش رو دارم میگم، نه که الکی هزار تا کار درست کن. پس بیشتر مشغله خودت رو به خانواده اختصاص نده. اشتباه ازش برداشت نکنید که یعنی خانواده مهم نیست، چون بعضی با این حکمت به این نتیجه غلط میرسن. حضرت نگفته مشغول خانواده نشو هستن، گفته اکثر مشغلات رو به خانواده اختصاص نده. چرا؟ چون اگه اکثر مشغولیت تو به خانواده اختصاص بدی، از خودت و تکالیف اجتماعیت وا میمونی. یه جوری به خانوادت مدیریت زمان بده، یه جوری مدیریت کن نسبت تو به خانواده که نه خودت نه جامعه از دست نره. تکلیف داری. تازه اگر یه وقتی تزاحم شد، مثلا جنگ شده، جنگ شد دیگه من نمیتونم معطل خانواده بشم، چون اگر من نرم اون نره، اون یکی نره، اصلا خانواده ای هم نمونه. دشمن همه چیزو نابود میکن. بنابراین در شرایط عادی خودت، خانوادت، جامعه. در شرایط بحرانی یه وقتی مثلا جامعه آرامه، خودت هم خودسازی کردی، حالا خانواده دچار یه بحران شده، اب نداره، یه مدتی از فعالیت اجتماعی کم کن، بشین پای زندگیت. حالا اوضاع خانوادت خوبه، خودت هم اوضاعت خوبه، جامعه به بحران خورده، باید بزنی به خط. این یعنی بلد باش که چجوری تقسیم کنی مشغلت رو بین خودسازی، خانواده داری و جامعه پردازی که هیچ کدوم از این تکالیف وبال قیامت نشه. بعد استدلال حضرت رو دیدید؟ فهموندن آخه خانواده تو که از دو حالت خارج نیستن، یا دوستان خدا هستن. تو دلسوزتر از خدایی برای دوستان خدا؟ چرا بی خودی برای کسانی که خدا هواشونو داره و وقت بیشتری میذاره از کار دیگه میمونه؟ یا دشمن خدا هن. تو چرا غم دشمنان خدا رو میخوری؟ به اندازه تکلیفت انجام بده، برو دنبال کارت. خدا کنه این مبنا رو بفهمی. خدا رو قسم میدم به حق صاحب این ایام که به همه ما توفیق عنایت کنه از فرصت واقعی خودسازی در این ایام استفاده کنه.
رادیو ایران فقط شنیدنی نیست، تو فضای مجازی دیدنی هم هست. بخشای متنوع برنامه ها، کلیپ و گزارش‌های تصویری از استودیوی پخش، تولید محتواهای خاص ایرانیاران، مستندهای ویژه، پادکست‌های شنیدنی، کتاب‌های صوتی نویسندگان بزرگ ایران و جهان و تازه‌ترین خبرها از
سیاست،
اقتصاد،
اجتماع،
خانواده،
ورزش،
فرهنگ و هنر، همه یک جا. همین حالا دنبال کن ایران اف ام 90.
ایران اف ام 90،
رادیو ایران، همیشه نزدیکتر از آنچه فکر می‌کنی.
روایتی از گذشته تا امروز. با تاریخ،
به نام خدا. سلام، من فاطمه میناخانی هستم و اینجا با تاریخه. با تاریخ صرفاً روایتی است از آنچه بر ایران بزرگ گذشته است. امروز 17 دی ماه سال 1404 و میخوام ماجرایی رو از 17 دی ماه 1314 براتون تعریف کنم. برای درک 17 دی ماه 1314 باید کمی به عقب برگردیم، به زمانی که رضا شاه بعد از تثبیت قدرت و تأسیس سلسله پهلوی برنامه گسترده برای نوسازی کشور شروع کرد، برای ایرانی مدرن. اما خب این مدرنیزاسیون رضا شاه بیشتر شبیه به یک غربی سازی شتاب زده بود. تو اون دوران یکی از چیزهایی که در چشم رضا شاه و اطرافیانش نماد عقب موندگی به حساب می اومد حجاب زنان بود. اونا فکر میکردن که برداشتن حجاب مساوی با پیشرفت و تجدد، و خب این طرز فکر کم کم به یه سیاست رسمی تبدیل شد تا صبح 17 دی ماه رسید. صبح روز 17 دی ماه سال 1314 خورشیدی در تهران مراسمی به پا بود، جشن فارغ التحصیلی دانشسرای مقدماتی دختران. مراسم تو محلی به نام دانشسرای تربیت معلم برگزار می شد. اون روز رضا شاه و خانواده‌اش همراه با مقدمات بلندپایه دولتی در سالن جشن حاضر شدند. نکته قابل توجه این که در اون جشن همسر و دختران رضا شاه همگی بدون حجاب بودند. بله، اون جشن فقط یه مراسم فارغ التحصیلی ساده نبود، یه برنامه ریزی دقیق و از پیش طراحی شده بود، اون هم برای شروع یه سیاست تازه. قبل از شروع مراسم، ماموران شهربانی و دربار به تمام زنان و دخترانی که در جشن دعوت داشتن اطلاع دادن که در این مراسم ورود با حجاب ممنوعه. این دستور شوکی بزرگ برای بعضی از حاضرین بود. خیلی از این زنان چادر و روسری رو بخشی از اعتقاد و هویت خودشون می دونستن. برای همین شاهدان تعریف میکنن اون روز در مراسم فارغ التحصیلی خیلی از زنان که حاضر نبودن حجابشون رو بردارن، یا با گریه و التماس مجبور به ترک محل شدن، یا زیر فشار و تهدید ماموران چادر و روسریشون رو از سر برداشتن. خب برای چند لحظه سالن مراسم رو تصور کنیم. زنانی که سالها موها و گردنشون رو میپوشوندن، حالا با صورتی برافروخته از خجالت و ناراحتی سرشون رو پایین گرفته بودن. شاهدان تعریف میکنن بعضی از زنان سعی میکردن با دستمال خودشون رو بپوشونن. حتی بعضی ها اشک میریختن. رضا شاه با یونیفرم نظامی معروفش از بالا به این صحنه نگاه میکرد. تو سخنرانی های اون روز از ترقی و رهایی از قید و بندهای قدیمی حرف زده شد. در واقع این مراسم یه نمایش تبلیغاتی برای رسمی کردن کشف حجاب اجباری در تمام ایران بود. بلافاصله بعد از مراسم فارغ التحصیلی دانشسرای مقدماتی دختران در تهران، این دستور به تمام ادارات، مدارس و نهادهای دولتی در سراسر کشور ابلاغ شد. فقط زنان بی حجاب حق ورود و استفاده از خدمات رو دارن. از اون روز زنان با حجاب حتی حق سوار شدن به وسایط نقلیه عمومی رو هم از دست دادن. پاسبان‌های شهربانی موظف شدن تو خیابون‌ها با زنانی که چادر یا روسری سر دارن برخورد کنن. گزارش‌های تاریخی از صحنه‌های تحقیرآمیزی حکایت دارن. حتی میگن پاسبان‌ها با چوب و قمه به چادر زنان می‌زدن و اون رو پاره می کردن. خیلی از زنان برای حفظ حجابشون ماها و حتی سالها در خونه موندن و از تحصیل، کار و حتی خریدهای روزانه محروم شدن. وقتی دستور کشف حجاب اجباری توسط رضا شاه اعلام و اجرا شد، واکنش جامعه اعتراض گسترده بود. مردم به ویژه روحانیون و جامعه مذهبی ساکت نموندند. در شهرهایی مثل قم، مشهد و شیراز تظاهراتی شکل گرفت که بعضی هاشون به خشونت و سرکوب کشیده شد. مثلا در حرم امام رضا علیه السلام در مشهد نیروهای نظامی به تظاهرکنندگان حمله کردند و بعضی ها کشته شدند. البته این سرکوب‌ها نه تنها اعتراضات رو خاموش نکرد، بلکه نفرت عمیقی نسبت به حکومت رضا شاهی در دل مردم ایجاد کرد. به غیر از تظاهرات و اعتراض‌های اولیه به دستور کشف حجاب زنان، این دستور تأثیرات بلند مدتی هم در جامعه داشت. اول اینکه این اقدام یکی از دلایل اصلی بی‌اعتمادی مردم به برنامه‌های مدرنیزاسیون رضا شاه شد. دومی که باعث تقویت هویت مذهبی و احساسات ضد استعماری در بخش بزرگی از جامعه شد. و سوم اینکه این دستور تجربه تلخ از دخالت دولت در حریم خصوصی و اعتقادات مردم شد. درسته که بعد از سقوط رضا شاه در شهریور 1320 خیلی از زنان دوباره با رغبت و اشتیاق به حجاب برگشتند، اما خاطره 17 دی 1314 همچنان به عنوان نماد اجبار و تحقیر در تاریخ ایران باقی مونده. هفدهم دی ماه یادآور روزیه که حکومت به جای گفتگو و آموزش راه زور و اجبار را در پیش گرفت. روایت روزی که نشون داد تجدد اگر بدون توجه به فرهنگ، باور و انتخاب افراد به جامعه تحمیل بشه، میتونه به جای پیشرفت زخمی عمیق در جامعه به جا بذاره. این با تاریخ بود که شنیدید. با تاریخ صرفاً روایتی است کوتاه از آنچه بر ایران بزرگ گذشته. تا برنامه دیگه، خدا نگهدار.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
اطلاعات به گردش آخر حساب، عددی
1.76
در حال افزایش.
اقتصادی، علمی، فرهنگی، هنری، ورزشی. با گزارشگران.
با گزارشگران.
با گزارشگران همراه باشید.
به نام خدایی که همیشه با ماست. خانم ها آقایان سلام، به با گزارشگران خیلی خوش اومدین. امشب در اولین بخش با گزارشگران سری بزنیم به مجلس شورای اسلامی. جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز 17 دی ماه از ساعت 8 تا 11:20 دقیقه به ریاست دکتر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و با حضور وزرای اقتصاد و امور دارایی و جهاد کشاورزی و همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد.
جلسه ای که امروز برگزار شد
اون هم به صورت غیر علنی،
آره، در حقیقت نمایندگان مردم
صدای مردم هستن و این نگرانی که وجود داره، اعتراضی که به هر حال مردم و مخصوصا بازاریان عزیز ما و توده مردم نسبت به تورمی که ایجاد شده روی کالاهای اساسی.
محمد رستمی نماینده مجلس:
خب این مسئله مهمی بود، باید یه جلسه این چنینی ترتیب داده میشد و مسئولین و وزرا دعوت میشدن و توضیحشون شنیده میشد که ببینیم چه برنامه‌ای دارن. خب چندین موضوعات مختلفی مطرح شد در این جلسه، پاسخهایی هم داده شد. چند تا پیشنهاد اساسی هست که این پیشنهادات این بود که به هر حال این بحث موضوع اصلا اولی این بود که این 1,000,000 تومان کفافه، در حقیقت این افزایش قیمت‌ها رو نمیده به سمت برین که کالا در اختیار مردم قرار بگیره. این یک موضوع بود. موضوع مهمتر از همه اینا این بود که با دولت با مردم صحبت بکنه و آنچه که داره انجام میده در این حوزه که کار بسیار بزرگی هست و یک شوک زیادی داره به کشور وارد میشه رو اینو با مردم صحبت بکنه و سخنگوی قوی وجود داشته باشه، تخصصی بیاد این موضوع رو مطرح بکنه.
با توجه به دغدغه‌هایی که مردم نسبت به بسته سیاستی اخیر در بازار داشتن، به صورت مفصل بحث و گفتگو شد.
روح الله متفکر آزاد، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی:
تأکید مجلس بر این بود که نباید اجرای یک سیاست در واقع موجب به هم ریختگی قیمت ها بشه، یعنی الزامات سیاستی که توسط دولت اجرا شده حتما باید دیده بشود و ما شاهد یک در واقع نظارت جدی بر بازار و تلاش برای تأمین کالاهای اساسی و اقلام مورد نیاز مردم در بازار باشیم. مباحثی که مورد بحث قرار گرفت از جمله حفظ قدرت خرید خانوار، یعنی آنچه که متأثر از این سیاست و انتقال ارز ترجیحی به انتهای زنجیره در واقع شارژ شده در قالب کالابرگ خانوار، عدد نباید عدد ثابتی باشه و همواره متناسب با بازار و در واقع ارز ترجیحی عدد مورد نیاز خانوارم برای کالابرگ افزایش پیدا خواهد کرد به جهت تأمین قدرت خرید خانوار. بحث جلوگیری از نوسانات نرخ ارز، یعنی شرکت‌های دولتی ارزهای حاصل از صادرات خودشون رو حتما وارد بازار می‌کنن و این کمک خواهد کرد به ایجاد در واقع یک ثبات در بازار ارز و عرضه و تقاضا رو تنظیم خواهد کرد.
در بخش دوم با گزارشگران سفر کنیم به استان زیبای گلستان همراه با عباس سنجری.
دوستان، من از استان زیبای گلستان شهرستان گرگان با شما صحبت میکنم. از زیبایی های شهر گرگان برامون صحبت بفرمایید.
واقعیتش اینه که ایران کلن کشور زیبایی، هر کدوم زیبایی خاص خودشو داره، ولی خب شمال یه تیکه جدا شده از بهشت. واقعا
چرا این منطقه رو بهش میگن نهارخوران گرگان؟
حرفای متعددی زده شده، میگفتن یه زمانی چون این قسمت مالرو بوده خیلی هم میمدن اینجا
نهار میخوردن
یه
شام یا اطراق میگردن،
اسم نهارخوران موند روش. خیلی هم برمیگرده به دوره ساسانیان، از اون زمان همچنان این منطقه بوده محل رفت و آمده کشاورزا و خیلی از کسایی بوده که توی محدود زندگی میکردن.
خب اینجا معمولا هموطنانون به چه گویشی صحبت میکنن؟
ببینید اینجا ما گویشای مختلف داریم، ولی خب بیشترش گیلکی بهش میگن، ولی خب زبان ها یه مقدار فرق میکنه روستا به روستا. حالا قضیه محل اینجا که همه دوستشون دارن چک درم است.
طرز تهیهشو بلد این چک درمه؟
یه چیزی مثل استانبولیه ولی خیلی پرگوشته. تو مدر ترکمن خیلی اینو حرفه‌ای درستش میکنن، یه ظروفی هست مثل قازن اگه اشتباه نکنم تو اون درست میکنن، ولی گرگان خیلی معروف به کبابش، یعنی شما اگر بخواید یه کباب خیلی خوشمزه بخورید قطعا استان گلستان و گرگان جز بهترین جاست.
حالا آیه زیبادل، حالا که ما در استان گلستان گرگان مهمان شما هستیم، اگر قرار باشه جاهای دیدنی همین گرگان رو برام بگیم، میشه برام توصیف بفرمایید چه کجا هست؟
واقعیش این استان گلستان انقدر زیبایی داره شما ماها طول میکشه همه جا رو ببینید، ولی خب خیلی
از تارو کم کنه بر مبلغ از همین جای دیدنی گرگان رو بگید.
خود گرگان جایی که مثلا دوستان میتونن بیان، که پارک جنگلی علنگدره است که یک دایره 7 کیلومتریه و خوشبختانه ماشین نمیتونه وارد شه، ممنوعه.
جدیدن البته. آره، قدیم که راه داشت.
آره. یکی اونجا خیلی معروفه که روستای زیارت، آبشار زیارت، و ما یه دشت بسیار زیبا داریم توی زیارت به اسم دشت شمسک.
البته من رفتم قبلا.
شمسکو؟
بله، همه رو رفتم.
شمسکی که زیباترین دشتای میشه گفت این محدوده است. روستای زیبای توشن رو داریم. اینا محدوده و هزار پیچ که شباش خیلی قشنگه، معروف به بام گرگان. یعنی شما از بالا میتونید گرگان رو بهترین شکل ممکن ببینید.
از شما تشکر.
سلامت باشید.
دوستان همچنان با ما همراه باشید.
در بخش آخر با گزارشگران از اختتامیه 18مین دوره جایزه ادبی جلال آل احمد بگیم که امروز عصر در تالار قلم کتابخانه ملی برگزار شد.
جایزه جلال در حقیقت از چند چیز اعتبارشو میگیره. یکی از نام خود جلاله به عنوان یکی از نمادهای ادبی معاصر ایرانه.
سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:
تیراژ این کتابها، فضایی که این کتابها حرکت میکنه در فضای علاقمندان به ادبیات ایران، طبعا علاوه بر اینکه جایزه جلال هستن، جایزه کتاب سال هم هستن، همه اینها یه فرصتی رو برای جایزه جلال فراهم کرده که به نظر میاد یک جایگاه خوبی رو داره. البته حتما روی توسعه های بیشترش هم میشه فکر کرد.
هیئت داوران مستندنگاری 18مین دوره جایزه ادبی جلال آل احمد ضمن سپاس از همه نویسندگان ارجمند، یک اثر را به عنوان برگزیده این دوره از جایزه معرفی میکنند. قاسم، نوشته مرتضی.
شما دوست دارین ما رو ببرین کدوم قسمت کتاب؟
من به بچگی این علاقه پیدا کردن یه بچه روستای باهوش و با غیرته.
شما هر جاشو که دوست دارید ما سر و پا گوش بخونید.
خواهش کنم. فصل یکم. همه ده می‌دانستن که خدا از پدرم دل خوشی ندارد. حالا که بهانه دست حبیب الله خان افتاده بود، بدش نمی آمد کاری کنه.
کتاب قاسم به روایت مرتضی سرهنگی. رفتیم کرمان برای نوشتن این کتاب، سفر کردیم.
رفتیم به ده اینا. رفتیم همون ده، بعد مدرسه شو دیدیم، مثلا خونه پدریش و حاج قاسم اونجا یه مسجد بزرگی درست کرده، دو طبقه بسیار خیلی، یه باغچه کوچولو قشنگی هم داشت، رفتیم زردالو خوردیم.
زینب محمدقلی‌زاد هستم. توفیق شد که در این بخش جنبی که اختصاص داره به حضرت رسول، داستانی رو بفرستم و لطف پروردگار و خود حضرت رسول بوده که مورد توجه داوران قرار گرفته. این جشنواره هم سبب شد که بتونم تعالیم پیامبر رو با داستان آینده و هویت ایرانی و اون بحران‌های شخصی که آدم‌ها بین ایمان و رنج براشون پیش میاد رو در یک نقطه به هم برسونم.
من ابن بطوطه هستم، نوشته خسرو عباسی.
وارد
باشید. خسرو عباسی خودلان هستم، نویسنده و داستان‌نویس از شهر کرج، استان البرز.
برای اینکه یه فرش همه چیز تمام باشه، فقط زیبایی کافی نیست. فرش همه چیز تمام فرشیه که پرز و حساسیت ایجاد نکنه. فرش همه چیز تمام فرشیه که باتری‌ها در اون امکان تکثیر نداره. فرش فرهی، فرش همه چیز تمام.
شب شد، روز شد، شب شد، روز شد،
شب روز شب روز شب شد، روز شب شد، روز شد.
با کاریزما سرمایه گذاری روز و شب شد. اپلیکیشن کاریزما، اپلیکیشن سرمایه گذاری 24 ساعته.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبور، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باشه، حتی تو گل و باشه.